بسم الله الرحمن الرحیم. 12/3/99 کلاس استاد منصوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرج من ظلمات البحر و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن عدونک و رحمتک یا ارحم الراحمین. وای مهدی، من یه صحبت کردم آره، باشون چیز بکنم این چی میگم، یه صحبت کردم آره، اگر قرار شد که نمیدونم چه نتیجه گیرم، یه تماس باشون دیگه. خب ما انشالله مرحله 12 رو شروع میکنیم. مرحله 12 که الهیات به من الاخصه و آیونم انشالله سعی میکنم که در کنار این کتاب بتونن کتب متعددی رو ببینن و کار بکنن، ارزشش رو داره. حالا من انشالله همین جلسه یا جلسه بعد چند تا کتاب معرفی میکنم، بتونید روش کار بکنید خوبه. فصل اول این کتاب در مورد اثبات وجود خداست. فصل اول این کتاب اثبات وجود خداست. ما قبل از اینکه وارد این اثبات وجود خدا بشیم یه بحثی رو مطرح بکنیم خدمت شما، بعد وارد این در واقع بحث بشیم. اصلا میخوایم ببینیم که ادله و راه‌های شناخت حق تعالی چگونه است و چطوریه. خب شما بیاین اینجا. بله بسر اینه که در واقع اون راه‌های شناخت حق تعالی رو ما می‌خوایم ببینیم چیه. توی این برگه که خدمتتون هست نگاه بکنید، این برگه یکی راه قلبه، راه قلبه، راه دل و اون راه فطرت که در واقع میخواد قلب به یک رؤیت برسه، قلب میخواد به یک شهود برسه، همون چیزیست که اصلا هدف خلقته و اساس خلقته. حالا بعضی هستن که میگذارن تا با موت یک سری از رؤیتها براشون صورت بگیره، یا دم هستن نه قبل از اینکه اصلا تو همین دنیا به خاطر اون یا ریاضت هایی که کشیدن مال اولیاء الله یا مال اون جذبه هایی که مثل مال حضرات معصومین علیهم السلام، راه قلبه که همون که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که آیا خداش آیا شما خدا رو دیده اید، میفرماد که بله من دیدم، بله شاهدته به حقایق ایمان، دیدمش با اون حقیقت ها و کنها پشت صحنه های ایمان، من خدای متعال رو دیدم. این یه برگ دیگه هم از کنارش اگر این رو ملاحظه بکنید، کنار همون برگره داشته باشید، برگره که عرض کردم یه برگ، این برگره هم ملاحظه کن چون دوتا برگره بیشتر نیست. بالای راه دل و فطرت ما اینطور نمیشیم کنار راه، این راه از نظر شخصی کامل ترین راه، بهترین، لذت بخش ترین، مؤثر ترین، اینه که در واقع این راه شخصیه و این رو نمیشه به تعلیم و تعلم کشون. آقا من دیدم، من رؤیت کردم، من مشاهده کردم، این همون شهود خدای متعاله که شهود خدای متعال خودش برای خودش مراتبی داره، مراتب متعددی داره. یه دستن میرسن به تجلی افعالی، یه دستن میرسن به تجلی صفاتی، یه دستن میرسن به تجلی ذاتی، یه دست هم که میرسن به لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی خدا را میبینن، ولی خدایی را میبینن که همه کارها به دست اوست. این خدا را میبینن، خدا را میبینن که همه کارها به دست اوست، یعنی خدای همه کاره، این را میبینن، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یا به حول الله و قوت اقوم و اقعد و ارکب و وز شد، یه خدای همه کار رو میبینن، یدالله فوق ایدیه ولله جنود و سماوات و الارض لهو مقالید و سماوات و الارض، یه همچین خدایی رو میبینن. این یه نوع، این میشه تجلی افعالی. توحید افعالی،
یعنی حقیقت افعال خدا براشون آشکار میشه؟
نه
درشون
خدای همه خدای، ببینید الان مثلا امین بعد بفهمیم که آقایی رو ما میبینیم خوش اخلاق، کیا دیدی؟ اون ذات رو دیدیم، ولی اون ذات با خوش اخلاقی رو من، یعنی من با خوش اخلاقی این ذات رو بگو هستم، نه با خود ذات به ماهیت ذات. یه بار از که ما زید رو میبینیم از آن جهت که ذات هست، یه بار هست که ما زید رو میبینیم از آن جهت که عالم هست، یه بار زید رو میبینیم از آن جهت که جالس است و قاعد است. اونجا که شما زید رو میبینید از آن جهت که جالس است و قاعد است میشه فعل زید، از اون جهت که زید رو داریم میبینید که عالم است میشه صفت زید، از اون جهت که زید رو میبینید که از آن جهت که یک ذاتی است میشه چی؟ ذات زید. دقتون چی شد؟ حالا بستگی داره که چگونه جلوه بکند، چگونه دارید این خدا رو میبینید، چگونه این خدا رو دارید میبینید. یه موقع هست که خدایی را دارید میبینید ولی ذات به ماهیت ذات رو مواجه باشن. بعد توضیح میدم که ذات به ماهیت ذات یعنی چی. یه موقع ذات به ماهیت ذات رو باش مواجه نیستید، ذات با صفات رو مواجه نیستید، ذات با افعال رو مواجه، یعنی یک خدای همه کاره میبینید. این چه میفهمید تو عالم هر فعلی از اوست و مال اوست و او همه کار است. ما یشاء اون الا ان یشاء الله رب العالمین، یا ما رمید از رمید ولکن الله رما، یا قاتل هم قاتل امین قاتل هم یا عذب هم الله، یا قاتل هم یا قاتلون هم الله. دقیقا همون چه شد؟ یعنی یه طوری که این نوع خدایی با قلب آدم شهود میکنه، اما خدایی همه کاره. یه موقع از که میره بالاتر، میره بالاتر، تجلی صفاتی و توحید صفاتی براش رخ میده که میفهمه تو توحید افعالی میفهمد یک فعل بیشتر در عالم نیست، تو توحید صفاتی میفهمه که هر صفتی هست صفت اوست، حتی اگر اینجا علمی هست قدرتی هست جلوه یه قدرت اوست، حیاتی هست جلوه یه حیات اوست. لا اله الا الله، یه تجلی صفاتی براش رخ میده، یعنی قلب در مرحله تجلی صفاتی لا اله الا الله. اینکه شما
میفهمه
نه منظورم میابه شهوده دیدنه یافته،
صرف علم نیست،
دانستن نیست. الان که من دارم میگم شما، من شما با علم حصولی در ارتباطی داریم، میفهمیم و جلو میریم استدلال براش میاریم توضیح میدیم، ولی یه موقع هست که اون رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینن، مثلا به یه جایی میرسه که جز خدا تو عالم نمیبیند، جز خدا تو عالم نمیبیند. حالا این جز خدا نمیبیند، حالا این جز خدایی که همه کار اصلا نمیبینه، یا یه زن میده بالاتر توحید صفاتی چیه؟ توحید صفاتی چیه؟ توحید صفاتی اینه که میرسه که هر صفتی توی عالم هست مال اوست. ولله لله الاسم الحسنا رو بخون معنا کنه بیان چی؟ الاسم الحسنا لله یا لله الاسم الحسنا؟ فقط و فقط برای خداست اسم الحسنا، فقط ولله الاسم الحسنا، فقط مال خداست اسم الحسنا، مال اوست. چه صفات امین افعالش صفات لله الاسم الحسنا، یک انحصار، یک توحید. یه حالا یک جایی میرسد که این رو میبیند، اسم الحسنا رو میبیند، بذارید که شخص زبان باز میکنه وقتی اسم الحسنا رو میبینه. هم مال چیه؟ هم مال کسانی است که فهم زیبایی میکنن، کسانی که فهم زیبایی میکنن و یافت زیبایی میکنن میگن الحمدلله. چرا میگه الحمدلله؟ چون دید است همه صفات حسن مال اوست. از یه طرف دید است که همه صفات اصلا همه کارهای اصلا مال اوت رضا الحمدلله. یه دست هم میرسن به توحید چی پس؟ صفاتی، توحید صفاتی، تجلی صفاتی. این جلوه میکنه، علم میبینه علمش که مال اونه، قدرت میبینه قدرتی جلوه قدرت اونه، حیات میبینه حیات رضاست که ادبیات دعای ابو حمزه شکل میگیره، ادبیات دعای عرفه، انا الذی انا الذی انت الذی انت الذی، من کی هستم؟ من کسی هستم که جهلت. تو کی هستی؟ تو کسی هستی که یادم دادی. یعنی همیشه به اون سوال هم
در که فلسفه شعور هم به اون فضایی که همه چیز بوده بسیار اهمیت داره برسار. این همه شد صفات خود و همه چیز بود به همه جا خداست. این وسط در که فلسفه شعور هم که نظر این جایگاه اون
بودش. حالا اونش بعد شعور اونم باید بحث بشه سرش، مشکل سرش نداره، ولی این هم قابل حله. چیزی هست که
راسته
و بعد اون نگاه، یک نگاه وسعت بین میخواد، یک نگاه وسعت بین میخواد تو عالم برای دریافته، برای دریافته در واقع این که جای مصیبت ها کجاست. که متاسفانه من یک از چیزا که لازم میدونم، یک از چیزا که لازم میدونم که طلبه باید بگذرونه و متاسفانه نمیگذرونه و اعتقادم هم هست که این سال اول طلبگیش باید به جد براش بگذرونن، مدیریت بلا و ابتلاست. مدیریت بلا و ابتلاست. یکی از راه‌های مدیریت بلا و ابتلا چیه؟ اون نگاهیست که شما به عالم هستی پیدا میکنید و اون نگاه غلط تمام آسیب‌ها رو روانه کرده. ما حتی الان حالا وسط درسه، ولی یه مدرسه ای در واقع اصفهان هست، خب پیش و دبستان و اینها، و چون یه سری حالا تزایی هست و حوزه‌های تربیتی که حالا باید اجرا بشه، یکی از خاصیت مدرسه خانواده محوریه و پدر و مادر خیلی باید درگیر بشن. حالا پدر و مادر کاسته ولی باید درگیر بشه، چون تربیت موقعی ما هم قبول شه که حالا با توضیحات که نمیخوام وسط درس این بحث رو مطرح کنم. و یکی از چیزهایی که مثلا پدر و مادر، مثلا پدر بقال کاسبه، یکی از چیزهایی که گذاشته شده و باید گوش بدن و بعد بیان گفتگو کنن و پذیرفتن خیلیاشون، همین بحث ما خودمون مثلا یک جایی صحبت کردیم چند جلسه در مورد مدیریت بلا اطلاع، این پدر و مادر باید گوش بدن و لاشن بیان، مادرها باید خلاصه بنویسن، پدرها جلسات گفتگو دارن. درجم کنیم این مدیریت بلا ابتلا. مدیریت بلا ابتلا نداشته باشید زندگیتون فشل، زندگیتون 100% اون بس. باید بدونید که چی کار بکنید. میگه که توی غاری بودن یه عده‌ای، توی غاری بودن، غار تاریک بود، وقتی شروع کردن راه رفتن یک سری قلب سنگ های زیر پاشون احساس کردن. یکیشون گفت که آقا میخواید بردارید ببرید، یکی گفت که خب برای چی ما بارمو سنگین کنم بر نمیدارم، یکی گفت که خب حالا ضرر که نداره بزن یکیشو برداریم، ضرر که نداره بزن یکیشو برداریم، چند شو برداریم. دو وقتی از غار رفتم بیرون تو روشنی رفتم دیدم که همه اینها الماسه،
همه هم حسد
خوردن. یکی حسد خورد که چرا بر نداشت، یکی حسد خورد که چرا کم برداشت. خب بله، اما بعضی موقع دیگه زمان گذشته، بعضی موقع زمان گذشته، زمان انتخاب ها بعضی موقع مثلا تو چند روزه، تو 4 روزه مثلا شخص میاد از فلان شهر بلند میشه، از فلان شهر بلند میشه برای 4 کلاس بلند میشه تو میره دو میاد. خوب دقت کنه مثلا میگه آقا من بلند میشم 4 کلاس ها میرم، آبا یه مسافتی بلند میشه با یه صد میگه بلند میشه میاد سر 4 کلاس. خب این 4 روز، این 5 روز میگذره، ولی این آقا توی این 4 روز 5 روز به یافتی رسیده، به یک یافتی رسیده که اون کسی که همت نکرد و بلند نشد بیاد اون یافت رو نداره. حالا شما زمانو برگردون دیگه نمیتونه. بعد این آقا همیشه دوباره، این آقا همیشه یه قدم پیش داره، این آقا که همت کرد به یک یافتی رسید همیشه یه قدم جلوتره. چرا؟ چون یه یافتی زودتر از اون عده پیدا کرد. یه عده گفتن نه آقا حالا 4 کلاس صوته آقا میدونم 4 تا رو گوش میدیم، اما یه عده زرنگی میکنن کیا صد به خرج میدن خودشون رو توی یافت ها میدازن. حالا شما این 5 روزا این 10 روزا برش کردون دیگه، زمان نیست، دیگه زمان نیست که تو بخوای برش کردی. لذا از که یه عده همیشه توی بی‌همتی خودشون میمونن و چرا؟ عالم به وسعت براشون جلوه گر نمیشود، چون اقدام نمی کنن، چون جرأت ندارن، چون بی همتی می کنن و بعد دوچار مشکل می شن. توجه می کنی چی شد؟ یه تجلی، تجلی یه صفاتی داریم، لا بله اله الا الله. یه جا میرسه که صفتی جز صفت خدا تو عالم نیست، یا صفت یا اوست یا علم اوست یا ظهور علم اوست، یا قدرت اوست یا ظهور قدرت اوست، یا حیات اوست یا ظهور حیات اوست. دقیقاً چی شد؟ وقتی میگه الله لا اله الا هو حی القیوم، اوست که فقط حی قیومه، اوست که فقط حی قیومه. قیوم مال حوزه صفات، افعال حی مال حوزه صفات. ام الاسماء مادر اسماء و مادر صفات حیاته، و مادر اسماء افعال چیه؟ قیومه. نه همینطور نیست، لازم نیست تعدد زوات پیش بیاد، تعدد جلوه پیش بیاد. یعنی مثلا یک بچه‌ای، دو تا بچه هستن دارن میرن به سمت باباشون، یه بابا بیشتر ندارن، یه پدر بیشتر ندارن. این دو تا بچه یکیشون کار خلافی کرده، یکیشون نکار خوبی کرده. وقتی میرن سراغ این پدر، برای اون کسی که کار خوب کرده این پدر آموش باز میکنه، میبوسدش. برای اون کسی که در واقع کار خلاف کرده یه پشت کله ای بهش میزنه. اینجا تعدد زوات پیش نیمد، تعدد زوات پیش نیمد، تعدد جلوه. حالا یکی از که خدای شافی رو پیدا میکنه پشت در اتاق عمل. حالا تو اون جلسات دعا که آقای گروه میگن، حالا من یه جمله اونجا زیاد دارم، چند بار گفتم تو جلسات، خدا رو توی یه کفش جب کردن هم میتونید پیدا کنید. مهم اینست که خدا رو پیداش بکنید. خدا رو کجا پیدا بکنید؟ لذا خیلی ها بودن زیر تابوت حاج قاسم میخواستن خدا رو پیدا کنن، خیلی هم خواستن زیر تابوت حاج قاسم. یکی میخواد توی کفش جب کردن میخواد خدا رو پیدا کنه. مهم نیست که خدا رو میشه پیداش کرد. وقتی میگه قوا معکم عینما کنتم، شما خدا رو میتونید پیدا کنید. یه تعدد زبات هم پیش نمیاد. لازم نمیاد که حتما حتما الا و لابد خدا متعدد بشود. متفاوت نیست. اون توهمه. اون قلب نیست که شیطنت خدای رحمان را دیده رحمت خدا را میبینه، ولی اون که میان میگه که خدا دیگه عقاب نداره، اون وهم منو شده.
دعوی که شما دارید میگید خدا دیگه عقاب نداره،
اون توهمه. نمیقبولونیم خدای ما اینطوره.
تجربه شخصیش چیه
بگید.
همون
چیزی دیده باریکلا، اون چیه دیده؟ رحمت دیده. ولی ندید که عقاب نیست، وهمش میاد به صحنه میگه عقاب نیست. تعمیمی اگر میدید عقاب هم توش میدید. رحمتی وسط کن، رحمت رحمانی عمومیت داره، حتی خود جهنم رو هم در بر میگیره، حتی عقاب رو هم در بر میگیره.
مفهوم اله خدا به همون حسب این که روی کاغذ این مفهوم برای ما حالا جا افتاده و مستقر هست، به هم شهود هم به همون مقدار تغییر میکنه. یعنی مثلا یه شخص مثلا حالا یه کاسب که حالا مثل ما رو کاغذ مفهوم خدا رو بسر خدا رو دنبال نکرده، شهودش با ما فرق داره.
نه ببینید، حالا من باید اینجا سوال به جای حسد خیلی باید مفصل شروع کنم توضیح دادن که اصلا این ریاضت چه نقشی داره، این سلوک ها چه نقشی داره، و این جلوه‌گری خدا چه نقشی داره. خیلی موقع هست که خدای متعال الا و لابد بندش رو میخواد به یه یافتی تو عالم برسونه، لذاست که خیلی بهش توجه میکنه، خیلی بهش عنایت میکنه این بنده رو. بعضی موقع بنده ها رو میگذاره که خودشون برسن، بعضی موقع هست که خودشون نمیرسن، ان بابا اقسام مشکلات تو زندگی هاشون پیدا میکنه که به یه حالت استرار برسن. و حالت استرار راه ها رو باز میکنه، هم من یجیب المستر رضا دعاف و یک شف السور. به یه حالت استراری میرسن، اون استرار راه ها رو باز میکنه. لذاست که خیلی اصلا خدای متعال چون دوستشون داره و رجوعشون رو میخواد ببینه و بازگشتشون رو به خودشون میخواد ببینه، لذاست که زندگی رو نمیگذاره الا و لابد به وفق مراد ما بچرخه. و همین که دنیا به وفق مراد نمیچرخه، برای مؤمنین همش یافته. یه جایی هست که از بهترین آدم ها بدترین اخلاق رو میبینه، بدترین رفتار رو میبینه، قراره چیزهایی یافت بشه. حتی حالا میگم من این بحث رو نمیخواستم مطرح کنم، فقط این جمله رو بگم، من تو همین جلسات دعا هم گفتم اونها هست. حتی اون موقع که بچه به باباش میاد بد میگه، بچه به باباش بد میگه، اون بابایی که مثلا سالها پای این بچه ایستاده، این بچه به راحتی میزنه و این بابا رو با حرفش با رفتارش رنجیده خاطر میکنه. یه پیغامی توی این عالم این بچه به دنبال خودش کشونده بود و برده بود و اونجا آقا من جایی نیستم که بخواد تو به من اعتماد کنی. لذاست که شما کوچکترین چیزها که تو عالم میبینید حسن داره، کوچکترین چیزها که تو عالم میبینید زیبایی داره، فهم زیبایی مکمه، وجه زیبایی مکمه. لذاست که این جامعه با این مقدار با این میزان فهم وجه زیبایی طلاقش زیاد میشه. 100% طلاقش زیاد میشه، شکی نداره. این مقدار جامعه، این مقدار طلبه با این مقدار فهم زیبایی، یقین هم زندگی دوشان میشه. یه هنر فهم زیبایی تو عالم نداره، یقین هم گیر میکنه، یقین هم به مشکل برمیخوره، یقین هم گیر میکنه و به مشکل برمیخوره. عالم رو به وسعته باید دید، عالم رو کما هو و هو باید دید. اگر عالم رو یه بخشی دیدید، عالم رو با چه بخشی می‌بینی؟ با همون بخشی که تو خودت هستی می‌بینی، با همون تنگی که خودت داری عالم رو می‌بینی. وقتی تو خودت رو با اون تنگی که خودت داری عالم رو دیدی، عالم رو تنگ می‌بینی. لذات که من عرض ان ذکری فان له من شتن زنکا و نحشره یوم القیامت اعما لمعشرتنی اعما فقط كنت بصیرا. من که کور نبودم، من بینا بودم. یه نخه تو کور بودی، تو نمیدیدی، تو خیلی از حقیقت رو تو عالم نمیدیدی
یا نمیخواستم.
خب همون دیگه اومیون بکمون بودو، در واقع یه طوری که نمیبینن حقیقت رو ندید، امین وارونه بین میشه، توهم حاکم میشه برش. وقتی توهم حاکم شد، خطا بین میشه، اشتباه بین میشه، دوچار مشکل میشه، حقیقت ها رو نمیبینه. ولی لذاست که میگم طلب و غیر طلب نداره، بلا استثناء عرض میکنم این مقدار فهم بیش از این هم نمیشود از زندگی لذت برد. فکر کنم هم مقداری هم که داریم لذت میبریم از سرمونم زیاد تره، اونم به خاطر نوع نگاه و نوع دیدی که بر تک تک من شما حاکمه و غالبنم گزینشیه، غالبنم خطاست و غالبنم از سر توهمه و توهمم ظلمت میاره، ظلمتم زلالت میاره، زلالتم ظلم میاره. یعنی در واقع زلالت، ظلمت، زلالت، ظلم. ولی از که این بازخوردی که تو جامعه میره یه چیز طبیعیه، یعنی چیز سختی نیست و مثلا
کافی نیست بدا
برای عبدالسلام. من چیز آخه در بوده قلب نگفتم، یعنی اگر اصلا همه این چیز ها برای نیست که انسان با قلبش بیاب، اصلا کل آدم رو چیدن که انسان با قلب یافت برسه. اما اینو باید توضیح بدیم راه قلب چیه، چی طوریه، چه ویژگی هایی داره، من اینا رو باید توضیح بدم برش. بله عرفان عهده داره یک در واقع تبیین ضوابط این راه قلبی، اما باید توضیح داد ان شاء الله برسیم یکم جلوتر، من اینا رو توضیح میدم باشه. نه نه دقیقاً همون راه عرفان همونه، ولی حالا در واقع نه حالا چی عرض بکنم خدمتتون، باید سر جاش باید بحث بکنم که در واقع این چی باید. خب یک راه، راه قلب، راه دل و فطر. بریم سراغ راه دوم، راه عقل و استدلال. اون برگ قبلیه رو ملاحظه کنید. راه عقل و استدلال. راه عقل و استدلال تقسیم اول. دیدی تقسیم اول ها؟ بله؟ برو یه چند تقسیم داره. تقسیم اول اینه که ما میتونیم تمام براهین اثبات وجود خدا رو دو دستش کنیم. یک، براهین فلسفی. دو، براهین طبیعی. ما همه براهین میتونیم دو دست کنیم. یک سری براهین داریم، براهین فلسفی که هیچ مقدمه غیر فلسفی نیاز نداره. براهین فلسفی مثل برهان صدیقی، مثل برهان امکان وجود، اینا براهین چی هستن؟ در واقع فلسفی. نه، تجربی، مقدمات تجربی نداره. تجربه کنی چی شد؟ اما براهین طبیعی براهینی هستن که درشون از مقدمه های غیر فلسفی هم استفاده میشه، مثل برهان حرکت، مثل برهان حدوث، مثل این برهان ها در واقع مثل برهان نظم. حالا برهان حرکت و برهان حدوث دست ملا صدرا بسپاری، میتونه ملا صدرا بگه اینا برهان های فلسفی هست، ولی حالا بر اساس نظرات دیگران، اچه ملا صدرا میسه جا خودش گفته اینا برهان طبیعی هنده، ولی در نگاه نهاییش اینا برهان طبیعی نیست، اینا برهان فلسفی هست. ولی مثلا برهان نظم یا برهان چی قرار میگیره؟ طبیعی میشه. یعنی آنچه که از یک سری از تجربه ها استفاده کرد. خب برهان برای اثبات وجود یه برهان فلسفی داریم، یه برهان طبیعی. اما تقسیم دوم، پس این یه تقسیم بنده، من میخوام یه طوری اثبات وجود خدا رو مشخص کنیم که تو چه چارت هایی قرار میگیره. پس میتونیم کلی یه برهان رو دو دسته کنیم، یکی برهان های فلسفی، یک سری برهان های طبیعی. این یک. دو، تقسیم دوم، اینا چیز نیستن دا قسیم چیز نیستن، تقویم نیستن دا بعضی اینا توی قسمان میخوام تقسیم بندی ها رو بگیم که کلیت مشخص باشه. تقسیم دوم برای این دو دسته، یک سری برای این مخلوق محور داریم. برای این مخلوق محور چی هست؟ اون براهینی هستن که در ابتدا وجود مخلوقات مفروض و مسلم گرفته میشه. یعنی یک سری وجود مخلوقات مسلم، سپس با تکیه بر یکی از صفات آنها بر وجود خداوند استدلال میشه. مثلا میام از حدوث مخلوقات، اینجا اینجا یک سری موجوداتی رو غیر خدا، یک سری موجودات غیر خدا در نظر گرفتی. از این موجودات غیر خدا میخوام پی ببریم به چی؟ به خدا. حالا شما تو این براهین مخلوق محور چه خاصیتی دارن؟ اگر وجود مخلوق انکار بشه، این براهین وجود خدا رو ثابت میکنه. این براهین میتونه وجود خدا رو ثابت کنه. یعنی شما پایش مخلوقه، اینا براهینه بهش میگن چی؟ مخلوق محور. مثلا یکی به بگن آقا ما نداریم، مثلا تو برهان حدوث اینطوره، میگیم عالم حادث است، هر حادثی محدثی میخواد، پس عالم محدثی میخواد که عالم منتقل میشه به خدا. مثلا حالا شما بیا بگوی که آقا عالمی که حادث باشه نداری. خب حالا شما چی؟ مثلا عالم نداری، یه راه بسته شما عالم حادث نداری، راه بسته شما. حالا مثلا میگه عالم ممکن، عالم ممکن، هر ممکنی محتاج به واجبه، پس عالم محتاج به واجبه. خب شما یه عالم رو این کار میکن، وقت این عالم رو این کار میکن، یه تو میتونی راه پیدا کنی به واجب تا عالم؟ نه. بیا مثلا حرکت این کار میکنه، عالم متحرک، هر متحرکی محرکی داره، عالم محرکی داره. بیا عالم متحرک رو این کار بکن، یه راه بسته میشه. اینا رو بهش میگن براهینه مخلوق محور. یعنی چه مخلوق محور؟
که اگر این کار بشه
دیگه خوبه. بله. دسته دوم براهینی که وجود و هستی مقدمه قرار گرفته. براهینی که وجود هستی مقدمه قرار گرفته. برای اینکه وجود هستی مقدمه قرار گرفته به چه معنا میشه؟ اون براهینی هم که در اونها از مخلوقات و ویژگی مخلوقات استفاده نشده، مثلا از حدوث عالم استفاده نشده، از نمیدونم امکان عالم، از حرکت عالم، از معلولیت مخلوقات استفاده، بلکه از خود هستی و وجود استدلال شده. اینجا هرچند وجود مخلوق هم انکار بشه، بازم این براهین راه گشان. یعنی فرض بکنه که بگه آقا ما، یکی بگه آقا ما، یکی میگه اول کار تو برای مخلوق نه، برای که آقا ما یکی ادعی داریم که میدونیم خدا بله نیستن، حادثن، میدونیم ممکنن، واجب نیستن. خب اونجا از این که یک سری موجوداتی داریم که ممکنن، بخواهم پی ببریم به چی؟ بخواهم پی ببریم به واجب. از یک سری مخلوقات حادث بخواهم پی ببریم به محدث. از یک سری مخلوقات متحرک بخواهم پی ببریم به محرک. انکارش کنی دیگه محرکی رو نمیتونی ثابت کنی، انکارش بکنی نمیتونی نازمی رو ثابت کنی، واجبی رو ثابت کنی. ولی یه سری چیز هست که شما میای خود هستی و وجود رو محور قرار میدی، نه صفتی از صفات مخلوق رو. دقت میکنه چی شد؟ که این خودش دو دسته میشه، یک سری براهین مفهوم محور، یک سری براهین غیر مفهوم محور. حالا اینکه آیا این برهان درسته یا درسته ما کار نداریم، ما این براهین اقامه شده. حالا سری جاش باید دونه 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 بررسی کنیم که
اساساً از پایین به بالا اصلا میشه
قاعده یارو رو بحث رو کنیم که خب براهین مفهوم محور و براهین غیر مفهوم محور. حالا انشالله این براهین مفهوم محور غیر مفهوم محور برای فردا. و سلام شما. پس برای چیز برنامه ریزی بکنیم که جلسه شما باشه.